دو بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی درگذشت. وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل سازمان ملل سرکوبی تظاهرکنندگان مصری را محکوم کردند. و ایران خودروی تبریز تعطیل شد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، همراه شما در این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی درگذشته است. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، وی صبح شنبه در جریان سفری با قطار فوت کرده است. کیم جونگ ایل که 69 سال داشت، کره شمالی را در وضعیتی از انزوای بین‌المللی و در معرض ویرانی اقتصادی قرار داد و به کمک خارجی متکی کرد. وی یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان را رهبری می‌کرد و نگرانی بین‌المللی را از برنامه هسته‌ای کره شمالی برانگیخته بود. وضعیت جسمانی کیم جونگ ایل به دنبال سکته‌اش در سال 2008 میلادی رو به وخامت گذارده بود و تحت کنترل شدید قرار داشت. پیشتر گفته شده بود که کیم جونگ اون سومین و جوانترین پسر کیم جونگ ایل جانشین وی خواهد شد. بعد از سرکوبی شدید معترضان در قاهره، امروز دوشنبه در این شهر تظاهراتی گزارش نشده است. سرکوبی معترضان در طول شب گذشته در میدان تحریر و اطراف آن دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. در تظاهراتی که از روز جمعه در میدان تحریر قاهره آغاز شد، تاکنون دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. معترضان خواهان انتقال قدرت از شورای نظامی به غیر نظامیان هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شدت سرکوبی ها ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار پاسخگویی مسببان این خشونت ها شد. دبیر کل سازمان ملل نیز خشونت این سرکوب ها را به شدت محکوم کرد. قائم مقام ایران خودروی تبریز از تعطیل شدن این کارخانه خبر داد. دلیل تعطیلی این کارخانه امتناع پلیس از شماره گذاری وانت پیکان باردو عنوان شده است. وانت باردو تنها خودروی تولیدی این شرکت است. قائم مقام ایران خودروی تبریز گفت همکنون نزدیک به 40,000 دستگاه وانت در پارکینگ های این شرکت در انتظار شماره گذاری است، ولی پلیس دستور هیئت دولت را برای شماره گذاری اجرا نمی کند. به گفته وی با توقف تولید در ایران خودروی تبریز 1500 کارگر در خط مونتاژ و 15,000 کارگر دیگر در شرکت های تولید قطعات بیکار می شوند. در پی مرگ واتساپ، هاوه رئیس جمهور پیشین جمهوری چک در 75 سالگی، بسیاری از رهبران جهان او را ستودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد مقاومت مسالمت‌آمیز واتساپ هاول پایه‌های یک امپراتوری را به لرزه درآورد و تو خالی بودن یک ایدئولوژی سرکوبگر را نشان داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در سوی یک اروپایی بزرگ عزادار است. وزیر خارجه آلمان نیز واتساپ هاول را روح انقلاب چک خواند. لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان اعلام کرد که واتساپ هاول باید پیش از مرگش جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد. و نمایندگان 11 کشور که در جنگ اقتصادی علیه تهران مشارکت دارند، روز سه‌شنبه در روم با هم دیدار می‌کنند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و عرب اظهار داشتند صادرات نفت ایران و نرخ‌های جهانی انرژی مسائل مهم مورد گفتگو در نشست روم خواهد بود. اما حالا نوبت می‌رسه به بازپخش برنامه ویژه زنان رادیو فردا. صدای دیگر کاری از همکارم رویا کریمی مجد. دعوت میکنم شنونده یان باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. جنایات بی‌عقوبت عنوان گزارشی است که بخش اول آن انتشار یافته است. نویسندگان آن نوشتند که این گزارش گوشه ای از شرح حال زندانیان دهه 60 با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسی زنان و با تکیه بر شهادت‌های بیش از 60 بازمانده آن دوران است. زنانی که همگی با رویای زندگی بهتر برای همگان وارد فعالیت سیاسی شدند، در کوران مبارزه زندانی شدند و در پایان با آثار فراموش نشدنی شکنجه بر جسم و جانشان از پشت دیوارها بیرون آمدند. اما زندان برای هیچ یک از آنان هنوز و تا همیشه تمام نشده است. این تحقیق حاصل مطالعه ادبیات منتشر شده و نیز مصاحبه با 76 زندانی سیاسی دهه 60 و 16 فرد مطلع است. گزارشی که بخش اول آن در 200 صفحه منتشر شده. آذر آل‌کنعان، یکی از زندانیان سیاسی دهه 60، به نویسندگان گزارش گفته است: شاید برای بعضی‌ها تجاوز شکنجه باشد، ولی من این را ماورای شکنجه می‌بینم. درد کابل را من بعد از مدتی دیگر احساس نمی‌کردم، ولی این همیشه با من است. هر کاری می‌کنم نمی‌توانم فراموش کنم. شادی امین، مسئول پروژه جنایات بی‌عقوبت، مهمان این هفته ماست.
اجباره شرکت نباید کلن لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. تجاوز با ذکر جزئیات این مسئله، یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
خانم امین، چرا شما به طور خاص و مشخص تجاوز جنسی و شکنجه های جنسی رو انتخاب کردید؟
مهمترین مسئله که مطرح بوده در انتخاب این نوع شکنجه برای ما، در واقع تابو بودن طرح مسائل جنسی و خشونت و شکنجه جنسی توی زندان ها از توی زندان سیاسی بوده. در واقع این نوع شکنجه توی بحث هایی که توسط زندان سیاسی و توسط فعالین حقوق بشر صورت گرفته، کمرنگ ترین بحث محسوب می شده. و پس از انتخابات با توجه به اینکه مسئله شکنجه و آزار جنسی و تجاوز توی زندان ها مطرح شد، ما احساس کردیم که مهمه که تاریخ این مسئله تو جمهوری اسلامی دقیق‌تر برای نسل جوان روشن بشه و مشخص بشه که بسیاری از این فجایع سالها سال اتفاق میفته، در خفا مونده و توسط حتی قربانیان اونطور که لازمه بهش پرداخته نشده، به این دلیل که حرف زدن سر این موضوع باعث شرم بوده متاسفانه و نتونستن اونطور که باید بسیاری از این شکنجه ها رو ترسیم بکنن، عاملین و مرتکبانش رو معرفی بکنن. و به این دلیل فکر کردیم که وظیفه ماست که روی این بخش از تاریخ تلاش بکنیم و نشون بدیم که شکنجه و آزار جنسی مسئله مربوط به 2-3 سال گذشته نیست، بلکه در طی دوره حیات جمهوری اسلامی دائما در زندان ها تجربه شده توسط قربانیان و کمتر ازش حرف زده شده.
خانم امین، یکی از سوالاتی که تحقیقی که شما انجام دادید قرار هست به اون پاسخ بده این هستش که تجاوز و آزار جنسی علیه زندانیان زن تا چه حد سازمان یافته یا فراگیر بوده. پاسخ دادن به این سوال بعد از گذشت بیش از 30 سال از اون مقطع زمانی، چه گرهی رو از مشکلات امروز جامعه ایران و جامعه زنان ایران قرار حل کنه؟
ببینید، اول اینکه به نظر ما مسئله دادخواهی مسئله بسیار مهمیه در تو با این خشونت ها و شکنجه ها و آزارهایی که به زندانیان سیاسی وارد شده. مسئله دادخواهی اما آغازش این هست که حقایق روشن بشه و حقایق گفته بشه. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که دنبال عدالت هستیم بدون اینکه حقایق رو بیان بکنیم. نمیتونیم از فراموش نکردن حرف بزنیم به عنوان یک امر مهم در اینکه بتونیم آیندهمون رو ترسیم بکنیم. لازم هست که حافظه تاریخ اجتماعی معینی رو ما دائم با سولیدش بکنیم، سرش حرف بزنیم و امکان ندیم که با فراموش کردن فجایع تکرار بشن اینها. از این جنبه هستش که فکر میکنم که طرح حقایقی که توی دوره معینی تو تاریخ ایران اتفاق افتاده و همچنان اتفاق میفته بسیار مهم هست. و فقط نه از این جنبه که ما مرتکبان را شناسایی بکنیم و عدالت رو در رابطه با اینا اجرا بکنیم، بخش دیگرش این هستش که درد و رنج این قربانیان توسط جامعه به رسمیت شناخته بشه. این مسئله بسیار مهمی است که جامعه باید مسئولیت خودش رو در قبال این فجایع اجرا بکنه، میبایست چشاش رو باز بکنه و حقایق رو اوریان جلوی چشش گذاشته بشه و بدون چی گذشته، کجا خودش مسئول بوده، کجا باید در رابطه با این مسئله قدم برداره. و این شامل جنبش زنان هم میشه. به نظر ما امروز هم پس از 30 سال نه دیر شده نه مسئله ایست که بشه فراموشش کرد. میبایست به این مسائل جنبش زنان هم دقیق‌تر نگاه بکنه، به تابوهایی که باعث شده بسیاری از اون قربانیان تا امروز سکوت بکنن برخورد بکنه و کمک بکنه که این مسائل دیگه تکرار نشه در عرصه سیاست کلان، در عرصه سیاستی که حرف از دموکراسی خواهی برای ایران میزنه. جایگاه زنان، جایگاه مقابله با شکنجه و آزارهای جنسی به نظر من جایگاه بسیار مهمی هست.
خانم امین، در مقدمه گزارش شما یکی از دلایل شکنجه جنسی علیه زنان، بازگرداندن زنان به خانه و آشپزخانه تلقی شده. فکر نمی کنید این جزئی‌نگری بسیار زیادی هست؟
ببینید، شما یه جمله رو از بیش از 220 صفحه گزارش دارین نقل میکنین. اتفاقا ما در رابطه با دلایل اجرای شکنجه و آزارهای جنسی و تجاوزها در رابطه با زنان بسیاری سوالات رو مطرح کردیم. سوال کردیم که چی بوده دلایلش و گفتیم که اتفاقا خود زندانیان سیاسی در این رابطه اتفاق نظر نداشتن، به این معنی ایجاد ترس و کشوندن زنان به گوشه خونه ها یکی از دلایل بوده. ولی توی همون جمعه دقت بکنیم، دلایل و اینکه چرا در مورد افراد خاصی اجرا می شده و در مورد افراد دیگه ای نمی شده رو همچنان سوالش رو باز گذاشتیم. توافق نظر نبوده بین خود مصاحبه شوندگان ما و جاهایی که تجربه صورت می گرفته. بله، ما فکر می کنیم که یکی از دلایلش استفاده از این تابوی اجتماعی بوده که زنان و دختران رو از حضور فعالیت اجتماعی بترسونن. به عنوان نمونه میتونم از خانواده خودم حرکت کنم که همون موقع یکی از چیزایی که پدر من رو بسیار نگران میکرد، ولی دائم میگفتش که فقط این نیست که شما رو دستگیر میکنن، وقتی میگیرنتون میبرنتون آبروی آدم میره با کارایی که اونجا میکنن. دخترها رو میبرن دست یه مرد پاسدار و غیره خواهید بود. یعنی این مسئله، طرح مسئله تجاوز تو زندان ها باعث وحشت خانواده ها شده بود. نکته دیگه ای که از دختر زندانی وقتی میرفت زندان و آزاد میشد، در بسیاری از موارد ما تو گزارشمون هم هست، تو ارتباطات دیگه هم باش برخورد که بعدش میبردنشون بعد از آزادی از زندان دکتر زنان. یعنی زن زندانی دائم زن بودنش و مسئله جنسیتش باعث فشار روحی روانی روش هست تو زندان به یک شکل، بیرون از طرف خانواده ها به شکل دیگه و نگاهی که جامعه به این آدم ها میکرد باز دوباره به شکل دیگه. از این جنبه هستش که ما پاسخ این سوال رو مشخصا میگیم که بله، ایجاد ترس بوده در زنان و پس زدنشون از فعالیت های سیاسی و اجتماعی بوده.
خانم امین، در بخشی از همین گزارش اومده که تعدادی از فعالان سیاسی و زندانیان دهه 60 اساساً نگاه جنسیتی نسبت به شکنجه شدنشون نداشتن و این جمله رو نقل کردید از خانم اشرف دهقانی که مگر این کار با شلاق خوردن برای من چه تفاوتی داشت؟ چرا شما بعد از 30 سال تصمیم گرفتید این تفاوت رو برجسته بکنید و بزرگ بکنید و خاطراتی رو یادآوری کنید که شاید نه برای کسی که داره اون رو به خاطر میاره خاطرات جذابی باشه و نه شنونده تمایل داشته باشه که این خاطرات رو بشنوه؟
فکر میکنم که اتفاقا مصاحبه شوندگان ما علیرغم این که با درد بسیاری طبیعتا این خاطرات رو نشستن، روایت هاشون رو برای ما گفتن و دوباره همه چی براشون زنده شده و میدونیم که آسون نبوده براشون طرح این مسئله، ولی بسیاری از اونها پس از طرح این مسئله و حتی سوالهایی که ما بعدها باشون داشتیم، 2-3 هفته بعد مجدداً بهشون رجوع کردیم، اتفاقاً ابراز رضایت بسیار زیادی داشتن از این کار ما و همشون میگفتن ما ضرورت این کار رو حس میکنیم، به همین دلیل با شما نشستیم و فکر میکنیم بالاخره یکی داره از این موضوع حرف میزنه و بالاخره به رسمیت شناخته میشه تفاوت بین زن زندانی و مرد زندانی تو زندانهای جمهوری اسلامی که چطور زنان به طور ویژه به خاطر زن بودنشون و نگاهی که تو زندانها بهشون میشده آزار میدیدن، اذیت میشدن، حتی اینکه دست بزنه بازجو به سینه یه نفر. و این اتفاقاتیست که بسیار رخ میداده تو جامعه که خیلی ها فکر میکنن اینها به دلیل اینکه مسلمان هستن و غیره از این نوع به اصطلاح شیوه ها استفاده نمی کنن. ولی اتفاقا نشون میده که چقدر تو اتاقهای بازجویی روابط خشن و غیر انسانی بین بازجو، نه فقط از لحاظ خشونتی که فیزیکی به بدن زندانی وارد میکردن، بلکه به لحاظ جنسی چطور زنان زندانی رو آزار میدادن با کلام خودشون، با حرفها و فحشایی که میدادن و همینطور با لمس کردن، با فشارهای دیگه. و این مسئله بوده که فراگیر بوده و خیلی از زندانیان رو تجربه کردن، برعکس تجاوز که بسیاری تجربه نکردن و خوشبختانه نظر عمومی بر این هست و نتیجه گیری ما هم هست که گسترده نبوده تجاوز جنسی در زندان ایران و سیستماتیک بودنش به این معنی نیست که در تو همه اعمال می شده و مواردی که بوده رو ما سعی کردیم تا حدی که دسترسی داشتیم بیان بکنیم. از این جنبه من فکر می‌کنم شنونده این حرف اولا حق داره انتخاب بکنه سراغ این گزارش بره بخونتش یا نه هر کسی، اما ما فکر می‌کنیم که همه تاریخ ما متأسفانه سراسر پیروزی و موفقیت و شادمانی نبوده. می‌بایست این تاریخ درد و رنج رو هم بیان کرد و نشون داد که چه می‌گذشته تا آدما بدونن که حداقل تو این گزارش اول ما که برمیگرده به 10 سال اول حیات جمهوری اسلامی، بدونن چه گذشته واقعا و چرا این خشم عمومی است، چرا این حس دادخواهی هست که یه اتفاقی افتاده اون دوره و کسانی باید پاسخگو باشن. اینجوری نیستش که امروز برگردن آدمایی بگن درست ما تو اون دهه مسئولیت داشتیم ولی الان خیلی نظراتمون عوض شده و تو جای دیگه باید میستادیم. اینها باید بیان در تو روشن شدن این حقایق حرف بزنن و کمک بکنن به اینکه این مسئله تکرار نشه. کسی که سعی میکنه این حقایق رو کتمان بکنه تحت عنوان اینکه دردآوره و نریم سراغش، به نظر ما امکان تکرار این رو در جامعه فراهم کرده.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
روز 17 دسامبر 26 آذر ماه روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن فروش اعلام شده. این روز به یاد 90 زنی برگزار میشه که در سالهای 1980 و 1990 قربانی قتل‌های سریالی توسط قاتلی با عنوان قاتل گرین ریور شدند. اکثر این زنان تنفروش بودند و 20 سال طول کشید تا قاتل اونها محکوم بشه. از سال 2003 این روز به عنوان روز همبستگی با زنان تنفروش قربانی خشونت ثبت شده و تقریبا همزمان با این روز مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ایران هم اعلام کرده که 50% زنان ویژه فعال در کشور متأهل هستند. آقای حبیب الله فرید که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده اضافه کرده که اغلب افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتن افرادی از طبقه متوسط جامعه هستند. به گفته آقای فرید در میان این زنان افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام میدن. البته ایشون اشاره هم کردن که این به معنای ورود به این حرفه به دلیل فقر اقتصادی نیست. در این حال کسانی هم هستند که اثر ناچاری و فقر به این حرفه روی می آورند. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پشت خط تلفن ماست. خانم امینی، به نظر می رسه که تغییراتی داره در نتایج تحقیقاتی که در مورد زنان روسپی در طی سالهای گذشته در ایران صورت گرفته اتفاق می افته. در آخرین تحقیقی که پیش از انقلاب اسلامی رخ داده بود در تحقیقات دهه 40 مشخص شده بود که اکثر زنان روسپی مجرد، بی‌سواد، مهاجر و فقیر هستند، اما به نظر میرسه که آمار جدید نشون میده که در واقع تغییر جدی در وضعیت زنان روسپی در ایران رخ داده.
قبل از هر چیزی من خیلی خوشحال هستم که بالاخره یک مقام دولتی و یک مقام رسمی در ایران به این موضوع توجه نشون داده و حاضر شده که یک با اتکا به آمار و دلایل یک اطلاعاتی رو منتشر بکنه. این رو باید به فال نیک گرفت. همونطور که شما هم اشاره کردین، به نظر میرسه که اتفاقی که در این حوزه یعنی روسپیگری در ایران افتاده فقط متکی به کمیت موضوع نیست، یعنی اینکه ما با افزایش شمار زنان روسپی در جامعه فقط روبرو نیستیم، بلکه با تغییر در کیفیت اون هم مواجه هستیم. یعنی بارها شنیده شده از طرف کارشناسان اجتماعی عنوان شده، از جیوها در این موضوع حساسیت نشون دادن که سن روسپیگری به پایین تر از حد قبل رسیده و همچنین کیفیت ارائه این شغل، حالا نگیم یک شغل ثابت اما به هر حال شغلی هست که برای درآمد اون رجوع میشه، دلایلی که باعث رفتن به سمت این شغل میشه بسیار متفاوت از گذشته شده. یکی از عمده ترین دلایل این موضوع همینطور که شما هم اشاره کردید با اتکا به صحبت‌های آقای فرید، دلایل اقتصادی هست. در واقع خشونت پنهانی که از طرف جامعه و از طرف حکومت به خاطر تبعیض‌های اقتصادی، به خاطر بیکاری، به خاطر بیتوجهی به اشتغال زنان، به خاطر زنانی که سرپرست خانوار هستند یا به نوعی حتی همسر دارن اما ناتوانن از اداره اقتصادی خانواده، چه خودشون چه همسرانشون، اینها رجوعشون به این شغل بسیار بیشتر از گذشته شده.
آماری که در دهه 40 منتشر شده نشون داده بود که تقریبا حدود 1% زنانی که به شغل روسبیگری اشتغال داشتن متأهل بودن. 3 سال پیش تحقیقات سعید مدنی و همکارانش نشون داد که 11.8% از زنان تن فروش با همسر خودشون هم زندگی مشترک دارن. اما اینکه مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی آمار رو به 50% افزایش داده، به نظرم نکته های جدید رو باید در خودش داشته باشه.
واقعا آماری که ایشون دادن آمار تکان دهنده ای هست، اما همونطور که گفتم در واقع فشار اقتصادی بر بسیاری از خانواده های ایرانی ممکنه اونها رو به اینجا برسونه که انتخاب کنن که بین روابط محدود شده جنسی در خانواده و گرسنگی فرزندانشون یک کدوم رو انتخاب بکنن، ترجیح میدن که گرسنگی فرزندش رو رفع بکنه. کسی که در واقع کارت به استخوانش میرسه به حفظ شؤون اسلامی، شرعی، خانوادگی، کرامت انسانی یا هر چیز دیگه‌اش فکر میکنه، به این فکر میکنه که باید خانوادهش رو نجات بده و باید در واقع برای فرزندانش نان به سفره بیاره. این در واقع بی‌مسئولیتی مسئولان سیاسی کشور هست، بی‌تدبیری اونها هست برای کشوری که در واقع بر گنجینه های نفت و گاز نشسته. چنین مصیبتی باران بلاست. این رو باید یک خشونت پنهان دونست، یک خشونتی که از بی‌تدبیری تصمیم گیران اقتصادی کشور ناشی میشه.
مصاحبه حدود سال 80-81 با دختر جوانی انجام دادم که به عنوان روسبی مشغول به کار بود و این زن میگفتش که در تمام طول روز در معرض خشونت مشتریانش هست و شب اگر مقدار مشخصی از پول رو همراه خودش نداشته باشه، شب تا صبح رو هم باید با خشونت همسرش کنار بیاد. اینکه 50% زنان روسبی به عنوان زنان متأهل دارن معرفی میشن در واقع میتونه نشونه ای هم باشه از اینکه اونها به اجبار به این کار وادار شده باشن، نه اینکه حتما بخواد با هماهنگی و همراهی همسرشون باشه و این در واقع خشونت مضاعفی هستش که بر اونها تحمیل میشه.
ببینید، به نظر من وقتی آدم دستش در آمار و تحقیق باز نیست، کیس به کیس ممکنه که فرق بکنه. در واقع شما ممکنه به زندان مراجعه بکنین با زنانی که اتهام مشابه دارن، دلایل وقوع اتهام و دلایل وقوع جرم رو بخواییم بررسی بکنین، برای هر کیس با کیس دیگه فرق بکنه. قطعا زنی که با توافق همسرش یا با اطلاع ایشون به روسپیگری رو میاره ممکنه که در معرض خشونت از طرف ایشون هم باشه، به خصوص بر در جامعه سنتی و بسته‌ای که مرد خودش رو مالک بدن زن میدونه و قانون هم او رو حمایت میکنه. اگر قرار باشه این مالکیت رو به اجاره بگذاره یا به فروش بگذاره، خودش رو باز هم مالک درآمد اون ملک میدونه. این یک امر به نظر من طبیعی در چنین پروسه‌ای هست، در پروسه‌ای که هم قانون و هم جامعه به مرد این اجازه رو میده که تملک داشته باشه بر بدن زن. مسلماً اگر بر حسب توافق اونها بخوان که این فروش یا این اجاره انجام بشه، او هست که خودش رو محق میدونه برای تصمیم گیری برای بدن زنش و قطعاً در این پروسه خشونت رو خواهد داد، اصلا در شکی نیست. من حتی برای مردی که در چنین پروسه خشونت میکنه او رو هم قربانی میدونم. یعنی به نظر من این یک خشونتی هست که به هر دوی اونها تحمیل شده، ولی بدون بدون شک زن دوبار قربانی میشه، برای اینکه هم قربانی این اقتصاد هست، هم قربانی خشونت فیزیکی هست که در معرضش هست، هم خشونت فیزیکی، هم خشونت روانی، خشونت روحی و خیلی چیزهای دیگه، آسیب‌های دیگه‌ای که قطعا این شغل و این کار باهاش مواجه خواهد بود.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پیش از این هم گفتیم که روز 17 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن فروش اعلام شده. اما در همین حوالی از 2 هفته پیش تا کنون پارلمان فرانسه در حال بررسی تغییر قوانین روسبیگری در فرانسه است. سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، برای ما میگید که بحث ممنوعیت تن فروشی در فرانسه تا به الان به کجا رسیده؟
الان تقریبا 50 ساله که در فرانسه هر گونه تجارت که به بدن انسان مربوط باشه رو ممنوع کرده و در واقع در ادامه همون پایان دادن به دوران بردهداری و برده فروشیه. منتها یه اتفاقی که افتاده در فرانسه این بود که برای مقابله با سیستمی که تن فروشی رو مجاز میدونه درش، راهکارهای عملی نداشتیم. این قانونی که روز دوشنبه در مجلس ملی فرانسه تصویب شد، در واقع با جریمه گذاشتن، جریمه تعیین کردن برای مشتریان کسایی که سراغ تن فروش ها میرن یا خدمات جنسی تقاضا میکنن، یک گام خیلی مؤثر گذاشت در راستای اینکه جامعه ای بدون تن فروشی ساخته بشه در فرانسه. نکته که خیلی مهمه من اینه که این قانون فقط به این جریمه ها اکتفا نکرده و سیستم های حمایتی اقتصادی، روانی و سلامتی هم برای کسایی که در واقع قربانیان سیستم تنفروشی بودن و حالا مجبور بودن تن خودشون رو بفروشن یا عده بسیار بسیار قلیلی به انتخاب خودشون این کار رو کرده بودن، در نظر گرفته شده. در واقع از این به بعد دیگه کسی به جرم تنفروشی قرار نیستش که جریمه بشه. تنفروشی خودش به تنهایی جرم نیست، بلکه خریداری این اون چیزی که طرفداران تنفروشی به عنوان شغل اسمش رو میذارن ارائه خدمات جنسی، اونها هستن که در جریمه خواهند شد.
خانم راد، قطعاً طرح این مسئله در مجلس ملی فرانسه واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته. مخالفان مطرح شدن این مسئله چه مسائلی رو مطرح کردن؟
ببینید، کلاً در زمینه مالکیت انسان بر بدن خودش ما 2 تا تئوری و 2 تا گرایش داریم. یک گرایشی هستش که میگه بدن انسان متعلق به خودشه و خرید و فروش نباید راجبش انجام بشه، که در واقع این قانونی هم که تصویب شده پیرو این طرز تفکر هست. یک تفکر دیگه میگه که هر آدمی مالک بدن خودشه، پس هر کاری که دلش بخواد میتونه با بدنش بکنه. یا مثال میزنن که شما وقتی که دارید کار میکنید پشت دفتر کارتون، دارید دست خودتون رو میفروشید، وقتی که دارید تایپ میکنید دارید مغز خودتون رو میفروشید. و به هر حال آلت‌های جنسی هم یک اندام دیگه‌ای هستن مثل مغز و دست و پا. در واقع این دو تا گرایش هستن که مقابل هم دیگه قرار میگیرن. برای همین اعتراضات خودشون رو مبنی بر این میدونن، دارن اعلام میکنن که کارگران جنسی هم کارگرانی هستن مثل سایر کارگران و بعد حقوق خودشون داشته باشن. به گفته اونها تعداد کسایی که خودشون انتخاب کردن این راه درآمد رو خیلی زیادتره و واقعیت اینه که خیلی از زنانی که مجبور به این کار میشن یا انتخاب میکنن به خاطر مشکلات اقتصادی و سیستم اقتصادی که در تمام جوامع داره به زنان بیشتر فشار میاره. من لازم میدونم که تاکید کنم که چرا این همه من راجع به زنان صحبت میکنم. دلیلش اینه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که دارن تن فروشی میکنن زن هستن و اکثریت قریب به اتفاق مشتریان این خدمات هم مردان هستن. برای همینه که من اینها رو تقسیم میکنم. منظورم این نیستش که مردانی نیستن که تن فروشی میکنن یا مردان به طور کلی همشون برتر هستن از زنان در سیستم اقتصادی امروز. به هر حال توی اروپا فرانسه اولین کشوری نیستش که این سیستم رو داره پایان میده، بلکه ما تجربه سوئد رو داریم که حداقل میدونیم که حتی یک دونه کشتی قاچاق انسان هم به قصد تنفروشی از سال 1999 در سواحل سوئد لنگر نگرفته. در واقع این اتفاقی که در فرانسه افتاده با الگوبرداری مستقیم از اون چیزیه که در سوئد اتفاق افتاده.
و خانم راد، این قانون قرار هستش از کی اجرا بشه؟
این قانون الان در مجلس ملی فرانسه تصویب شده. هر قانونی برای اینکه اجرایی بشه در فرانسه باید از مجلس سنا هم بگذره و اونجا هم رأی بیاره و سازوکارهای اجراییش ساخته و پرداخته بشه. ولی به هر حال همونطور که قبلا هم اشاره کردم، چون قانون جدید نیست و یه قانونی که مجدداً داره حمایت میکنه از قوانین قبلی فرانسه، کسانی که طرفدار این قانون هستن نگران این نیستن که تصویب نشه و کسانی هم که مخالف این هستن این قانون تصویب شده میپندارند.
با سپاس از سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی درگذشت. وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل سازمان ملل سرکوبی تظاهرکنندگان مصری را محکوم کردند. و فروش نقدی سکه طلا در ایران از فردا متوقف می شود و سکه به طور پیش فروش به خریداران ارائه خواهد شد. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی درگذشته است. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، وی صبح شنبه در جریان سفری با قطار فوت کرده است. کیم جونگ ایل که 69 سال داشت، کره شمالی را در وضعیتی از انزوای بین المللی و در معرض ویرانی اقتصادی قرار داد و به کمک خارجی متکی کرد و یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان را رهبری می‌کرد و نگرانی بین المللی را از برنامه هسته‌ای کره شمالی برانگیخته بود. وضعیت جسمانی کیم جونگ ایل به دنبال سکتهش در سال 2008 میلادی رو به وخامت گذارده بود و تحت کنترل شدید قرار داشت. پیشتر گفته شده بود که کیم جونگ اون سومین و جوانترین پسر کیم جونگ ایل جانشین وی خواهد شد. بعد از سرکوبی شدید معترضان در قاهره، امروز دوشنبه در این شهر تظاهراتی گزارش نشده است. سرکوبی معترضان در طول شب گذشته در میدان تحریر و اطراف آن دست کم دو کشته بر جای گذاشت. در تظاهراتی که از روز جمعه در میدان تحریر قاهره آغاز شد، تاکنون دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. معترضان شورای نظامی به غیر نظامیان هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شدت سرکوبی‌ها ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار پاسخگویی مسببان این خشونت‌ها شد. دبیر کل سازمان ملل نیز خشونت این سرکوب‌ها را به شدت محکوم کرد. بانک مرکزی ایران اعلام کرد از فردا سه‌شنبه گشایی متوقف می‌شود و بانک مرکزی از فردا تا اتسکه طلا بدون هیچ گونه محدودیت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کش می‌کند. بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مشکلاتی دانست که طلا از طریق شعب منتخب بانک ملی به وجود آمد. اساس تحقیقات خبرگزاری مهر، قیمت پیش فروش سکه تمام این سکه‌ها 4 ماه پس از تقاضای مشتری به وی تحویل داده خواهد شد. در همین حال افزایش نرخ دلار و ارزهای معتبر خارجی در ایران ادامه دارد. نرخ دلار که دیروز مرز 1400 تومان را شکست، امروز دوشنبه در بازار آزاد به 1430 تومان رسید و سکه طرح قدیم در بازار آزاد 640 هزار تومان معامله شد. و قائم مقام ایران خودروی تبریز از تعطیل شدن این کارخانه خبر داد. دلیل تعطیلی این کارخانه امتناع پلیس از شماره گذاری وانت پیکان باردو عنوان شده است. وانت باردو تنها خودروی تولیدی این شرکت است. قائم مقام ایران خودروی تبریز گفت همکنون نزدیک به 40,000 دستگاه وانت در پارکینگ های این شرکت در انتظار شماره گذاری است، ولی پلیس دستور هیئت دولت را برای شماره گذاری اجرا نمی کند. به گفته وی با توقف تولید در ایران خودروی تبریز 1500 کارگر در خط تولید و 15,000 کارگر دیگر در شرکت های تولید قطعات بیکار می شوند. با ما باشید تا 20 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها رأس ساعت 15:00 بعد از ظهر به وقت ایران.